دارن و توی حرف سینما و فیلم سازی موفق باشن و بتونن فیلم های خوب بسازن. به هر حال سینما یکی از اشکالاتش اینه که شما وقتی فیلم بد میسازین و به شدت تماشاگر شما رو ناامید
بله.
ولی ما داریم فیلم سازانی که فیلم اولشون خیلی فیلم بدی میره ولی بعدن تبدیل به فیلم سازای بزرگی شده و برعکسش هم داریم.
درست.
ببینید که فیلم اولشون فیلم درخشانی بوده ولی به مرور همینجور نزول کرده. از فیلم های هشت میمرسی که توی خانواده می ساخته بعد اومده یه فیلم پیش پا افتاده ساخته بعد یه های فیلم ساخته به نام دوئل بعد شده اسپیلبرگ که آثار فوق‌العاده رو به وجود آورد. تو سینمای خودمونم هست که میبینید اولین فیلمش فیلم خوبی نبوده ولی بعدا آثار درخشانی رو ساخته و تعداد زیادی ما از این نوع سینماگر داریم که اومدن چند تا یه دونه فیلم ساختن بعد رفتن دنبال یه کار دیگه. ولی امیدوارم که به هر حال علاقمند به سینما مثل خود سینما خودش رو بارها تکرار کنه. چرا میگم مثل خود سینما؟ شما فیلم خوب رو ممکنه چند دفعه بریم ببینید ولی فیلم بد رو ممکنه وسطش بلند شید اصلا از سینما بریم بیرون.
بله.
سینما همینطوره، بعد بهش به ناامیدیش عادت کنید تا روزی برسه که امید پیدا کنید.
درود بر شما آقای زرین دست، ما به حرمت جنابالی کلاه از سر بر می داریم و بوسه بر دستان هنرمند و افتخار آفرین جنابالی می زنیم. امیدوارم که همچنان پایدار و استوار باشید و البته افتخار آفرین برای ایران عزیزمون. تشکر.
درود بر شما، امیدوارم که خوب باشین و همه شنوندگان در بهترین روزهای خودشون باشن و خوب باشن و میان خوبان. مرسی،
مام. زنده باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خانم آقایان، گفتگوی من رو شنیدید با علیرضا زرین دست، برنده جایزه ششمین جشنواره فیلم‌های آسیایی اروپایی لندن در رشته فیلمبرداری سینما. در حال شنیدن قطعه اشک من هویدا شد با صدای شهریار بلوچستانی از ساخته های همایون خرم هستیم.
اشک من هویدا شد، دیدم چو دریا شد، در میان اشک من سایه تو پیدا شد، موج آتشی از زان میان برپا شد، اشک من هویدا شد، دیدم چو دریا شد. نگهی سوی ما نکرده، نکن ندهی امید جانم که نیایی خدا نکرده، دیاری شکستگان چرا نیایی، چه بی وفا چه بی وفا چه بی وفایی، به یاری شکستگان چرا نیایی، چه بی وفا چه بی وفا چه بی وفایی. عشق من هویدا شد، دیدم چو دریا شد، وگر ز غصم کشی تو را رها نمی کنم من. تو که گفتی اگر به آتشم کشی وگر ز غصم کشی تو را رها نمی کنم من، نکشتم تو را ز غم، نه آتشت به جان زدم که می کشی ز من تو دامن. عشق من هویدا شد، دیدم چو دریا
برنامه هنرنامه رو گوش میدین از رادیو فرهنگ. خب کسایی که این برنامه رو هر هفته از رادیو فرهنگ گوش میدن میدونن که ما در برنامه هنرنامه از مفاخر عرصه هنر یادی میکنیم و مخصوصا کسانی که در گذشته باشن. یادی میخوام بکنم از صدایی گوشنواز و خاطر انگیز، صدایی که در نهایت زیبایی بود و البته متفاوت، پرویز بهرام. پرویز بهرام یکی از گویندگان با سابقه و منحصر به فرد از نظر زیبایی و تکنیک در عرصه گویندگی بود. پرویز بهرام متولد 1312 و درگذشته 1398 در همین ماه خرداده. اون کار خودش رو با ورود به عرصه بازیگری شروع میکنه. از بازیگران پرتوان عرصه تئاتر در زمانه خودش محسوب میشه. از هنرستان هنرپیشگی کار خودش رو آغاز و به عرصه نمایش پای میگذاره و مدتی بعد وارد دوبله فیلم‌های خارجی میشه. پرویز بهرام صدای منحصر به فردی داشت. بی اغراق باید بگم که نمونه صدای پرویز بهرام رو در تاریخ گویندگی چه در رادیو و چه در عرصه دوبله هرگز نمیتونید پیدا بکنید. صدایی که زنگ، تراوت و البته آرامشش تا مغز استخوان هر شنونده و بیننده‌ای رسوخ میکنه. آقای بهرام با توانایی زیادی که داشت مدتی در هنر نمایش فعالیت میکنه و اتفاقا کارهای خوب و خاطرانگیزی رو به روایت کسانی که اون سالها در این عرصه مخاطب بودند میتونیم شاهد باشیم. کارهایی مثل اوتلو یا بیلی بات. کارهایی که امروز در تاریخ هنر نمایش جایگاه رفیع داشتند. اما چیزی که بهرام رو در حافظه شنیداری این سرزمین جاودان ساخته، هنر گویندگی بهرام در نمایش‌های رادیویی و البته دوبله فیلم هاست. روح این هنرمند از دست رفته قرین رحمت الهی و جایگاهش در بین اهالی فرهنگ و هنر پایدار و استوار. بشنویم بخش‌هایی از صدای جاودان و خاطرانگیز پرویز بهرام رو.
چندین بار سرشک از دیدگانش جاری ساختم. در پایان داستان با شنیدن درد و رنج بسیارم آه و ناله سرداد و به کیش و آیین خود سوگند خورد. سرگذشتم بس شگفت، بس غم‌انگیز و بالاتر از آن محنت بار بوده است و ای کاش آن را هرگز نشنید.
کمیش دوستی دانتون با تو بی جهت نمیتواند باشد. چشمانت را بکشای. او توان تو را به کار گرفته تا پایه های قدرت مردان جمهوری را سست کند. دانتون در اندیشه جاه طلبی های خیش است. به تو نیز می اندیشد. نه
آها، پس تو همون نخاله ای هستی که اسمش ورد زبون همه احمقای فرانسه است. آیا ملازمان و فدائیات همیشه در معیتت هستن؟ اگر احدی از این جمعیت وارد باغچه من بشه دستور میدم دستگیرش کنن. خب دیگه حرف بزن، از من چی میخوای؟
موسابن نسیر استراتژیست و فرمانده مسلمانان دستور داد تا در کنار خرابه های کارتاژ بندری برای ساختن کشتی و قایق
خواهد. باور نمی کنم آنچه را که از پیش اختار می شود و نمی ترساندم پیش گویی ها. نمی گریزم از بختان و شکران. مرگی در این جهان نیست. ما جاودانگانی همه چیز جاودانه است. حراسی از مرگ نیست، نه در 17 سالگی و نه در 70 سالگی. تنها نور است و حقیقت و نیست مرگ و تاریک.
جاده ابریشم، این قسمت در سرزمین دوردست.
همچنان شنوندی برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ هستید. اما ما در برنامه هنرنامه به موضوعات ادبی، شخصیت‌های فرهنگی در این حوزه هم می‌پردازیم. چندی پیش سال روز درگذشت یکی از برجسته‌ترین شاعران آینی در تاریخ معاصرمون بود، محمد رضا آقاسی. به همین مناسبت گپ و گفتی داریم با مرتضی صداقتگو، کارشناس زبان و ادب فارسی، و می‌خوایم اطلاعات بیشتری رو در رابطه با این شاعر آینی از ایشون به دست بیاریم. آقای صداقتگو، درود بر شما، خیلی لطف کردین، دعوت برنامه ما رو قبول کردین. البته شما خودتون هم میزبان این برنامه هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب موسوی و همه شنوندگان عزیز هنرنامه. درباره حاج محمد رضا آقاسی میشه ایشونو به عبارت شاعر شور و شوریدگی قلم داد کنیم. شاعری که بیشتر موضوعاتی که در حوزه شعرش میچرخید موضوعات مذهبی و جانمایه شعرش اعتراض بوده. شاعری بوده که بیشتر دلبسته به قالب مثنوی بوده، مثنوی های بلند، و از اون طرف نوع خوانش شعر ایشون یه سبک خاصی بود. قطعا خیلی از شنوندگان ما تصویر ایشون رو دیدن در تلویزیون که شعرخوانیشون به شکل خاصی بوده، هم با موی بلند، ریش بلند و یه هیمنه خیلی خوبی داشتند و کلمات رو شمرده بیان می کردند در شعر. به همین دلیل توجه خاصی در نزد مخاطبان ایجاد شد، یعنی ایجاد کرد حاج محمد رضا آقاسی. گذشته از این، خب از نظر محتوایی هم شعر محمد رضا آقاسی شعری بوده که به نوعی درد مردم بود، یعنی اشاراتی که داشت، چه بخشی که به تاریخ بوده، به تاریخ گذشته ما، تاریخ اسلام، اشاراتی که داشته، دقیقا به نکته های اشاره می کرد که شیعه شاید دغدغه شیعه بوده، و در بخش داخلی هم، یعنی روزآمد و معاصر هم، محمد رضا آقاسی به نکته های اشاره می کرد که شاید بخشی از معضلات جامعه رو در شعر می آورد. شعر اجتماعی بوده، قالبش مثنوی بوده. مهمترین شعر آقاسی مثنوی شیعه هست، یک مثنوی بلندی داره با عنوان شیعه که ابتدا اصلا با این مثنوی محمد رضا آقاسی اصلا معرفی شد به جامعه. این مثنوی که برحال آرمان ها و هرمان های محمد رضا آقاسی درش می گنجه و اشاراتی که به موضوعات اهل بیت و موضوعات دینی داره در این مثنوی یه نوعی جریان ایجاد کرده بود. به همین دلیل خیلی از شاعران هم بعد از محمد رضا آقاسی پیرو ایشون شدن، از شاعران جوان، و به سبک محمد رضا آقاسی شعر می گفتن، شعر می خوندن. خوشبختانه این توفیق داشتم سالیان سال در کنار محمد رضا آقاسی بودیم در حوزه هنری، یعنی رفیق بودیم، دوست ایشون بودیم، و از این بابت هم خوشحالیم. مخصوصا مثنوی شیعه رو ما یک مراسمی در چهارمحال بختیاری برای شاعر بلند آوازه شیعی و اهل بیت عمان سامانی گذاشته بودیم که محمد رضا آقاسی اونجا اولین بار به طور رسمی شعر شیعه رو خوندن که خیلی مورد توجه قرار گرفته بود. در صورت این بخش از موضوعاتی بوده که در شعر محمد رضا آقاسی بوده. به عنوان مثال میگه: مسلمان نمایان تکنوکرات، رهاوردتان چیست جز منکرات؟ ببینید اشاره خیلی صریحه، اشاره خیلی مستقیمه و به موضوعات اجتماعی، مزلات اجتماعی اشاره مستقیم داره. شما گر نماینده مردمی، چرا مات و مبهوم و سردرگمید؟ شما یکی دین را به نان میدهید، کجا در ره عشق جان میدهید؟ خب، و از اون طرف وقتی که میاد به موضوعات مذهبی و دینی و اهل بیت اشاره میکنه، اونجا احساسی تره. خبر آمد خبری در راه است، سرخوشان دل که از آن آگاه است. شاید این جمعه بیاید، شاید پرده از چهره گشاید، شاید. ببینید اصلا این مکس ها معنی داره در این نوشر و مخصوصا در خانش آقای آقاسی، که معمولا روزهای جمعه، چون این ابیات برای امام زمان هست، معمولا روزهای جمعه از شبکه های مختلف صدا و سیما پخش میشه و بارها بارها شنیدیم. نوع خانش آقاسی هم متفاوت بوده، یعنی به شعر جان میداد. نکته دیگه ندارم،
خواهش میکنم،
برشون معمولا آمرزش دارم.
روحشون شاد، قرین رحمت الهی. و اینکه شما فرمودین با ایشون همنشین بودید در سالهایی که به هر حال ایشون واقعا در قله اوج بودند، مخصوصا این موردی که شما فرمودین رو میخوام ازتون باز جویا بشم. اتفاقا درسته، آقای آقاسی در کنار همه خصوصیاتشون، دو خصیصه بارز موجب میشد که مخاطب مات و مبهوتشون بشه. یکی نوع خواندن شعر هستش و دوم این که آقای صداقتگو به طور حتم او نسبت به مباحث دینی به خصوص هیچگاه نقش بازی نمی کرد. یک اعتقاد راسخ درونی داشت که این چنین واژگان را آرایش می داد و به مخاطب عرضه می کرد. شما که در زندگی روزمره ایشون رو می دیدین، تو همون مناسبات روزمرگی هم همینطور بودن؟
بله دقیقا همینه. اصلا آقای آقاسی یکی از حسنهاش اون صفا و صمیمیت ایشون بوده، یعنی در رفتار و منش و کردارشون هم همین بوده. به همین دلیل در شعر هم این صداقت و این راستی وجود داره، اینه که به دل مردم میشینه. مثلا ما فرض جلسات شعر داشتیم که عرض شود تو خیلی از شاعران جوان میومدن، ایشون یعنی عبایی نداشت که فرض مثلا اون صندلی رو بلند کنه ببره یا مثلا حتی سینی چایی رو بلند کنه بیاره. یعنی انقدر صمیمیت در رفتار و گفتار کردارشون بوده که مورد اقبال قرار گرفت، وگرنه به این سادگی ها نیست مردم به این سادگی. خیلی از شاعرها اومدن و رفتن ولی آقای آقاسی ماندگار شد. به همین دلیل پس از درگذشتشون رهبر معظم انقلاب پیام بسیار خوب و صمیمانه برای جناب آقاسی دادن که اصلا من کمتر دیدم با این لحن و با این صمیمیت مقام معظم رهبری پیام برای شاعران. یک اشاره کوتاهی کنم، میگه با تأسف و تأثر خبر درگذشت شاعر آزاده و بسیجی مرحوم محمد رضا آقاسی رو دریافت کردم. این حادثه غم‌انگیز زایه‌ای برای هنر و ادبیات متحد کشور به ویژه شعر مذهبی و انقلاب به شما میرود. ببینید مدت شاعری آقای آقاسی خیلی طولانی نبود، در 46 سالگی به رحمت خدا رفتن، یعنی سنی هم نداشتن.
عجب.
ولی تو همین مدتی کوتاه ماندگار شدن. مقام معظم اشاره میکنه شعر روان با مضمون خوش ساخت آقاسی که نمایشگر دل پاک و احساسات صادق و هنر خودجوش او بوده، بیشک دارای جایگاهی ویژه‌ای در ادبیات معاصر است. ببینید چه توصیفاتی برای شعر آقاسی حضرت آقا به کار میبرن. این نشون میده که آقاسی شاعر اصیلی بوده در نوع کار خودش و آقا هم کارشناس بسیار دقیقی هستند در شعر.
درود بر شما، بی نهایت ممنون آقای صداقتگو نسبت به محمد رضا آقاسی شاعر آینی کشورمون. اطلاعات خیلی خوبی رو دادید، مخصوصا این که از خصوصیات درونی او هم برای ما صحبت کردید. وظیفه برنامه هنرنامه این هستش که گاهی اوقات به افراد این گونه که نسبت به جامعه خودشون خدمتگزار بودن برای مخاطب ایرانی تلنگر ایجاد کنه. سپاس و قدردانی از شما و دعوت ما رو که پذیرفتید و حضور داشتین در این برنامه هنرنامه. از شما خدافظی میکنم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
شنونده برنامه هنرنامه هستین و در بخش پایانی مثل روال هر هفته قرار هست قطعی بشنویم از دیوان خواجه شیراز با صدا و دکلمه جناب باقر خلیلی.
ای نسیم سحر، آرامگه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا، موعد دیدار کجاست؟ هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بگویید که هوشیار کجاست؟ آن کس است اهل بشارت که اشارت داند، نکته ها هست بسی، محرم اسرار کجاست؟ هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست؟ باز پرسید ز گیسوی شکن در شکنش، کین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست؟ عقل دیوانه شدن سلسله مشکین کو، دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست؟ ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بی یار مهنا نشود، یار کجاست؟ حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما، گل بی خار کجاست؟ روز و روزگارتون خوش، خدا حافظ.
خانم ها آقایان، به پایان برنامه هنرنامه این هفته رسیدیم. امیدوارم که خوب و سلامت باشید و شما رو تا هفته آینده به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
از پخش شبکه رادیوی فرهنگ با شما هستیم دوستان عزیز. خدمت شما عرض کنم که قرار است میزگرد فرهنگی آقای دکتر قالیباف، یکی از نامزدهای محترم ریاست جمهوری، همزمان از شبکه رادیوی فرهنگ و شبکه دو سیما پخش بشه که به محض برقراری ارتباط این میزگرد فرهنگی رو تقدیم شما میکنیم. با ما همراه باشید.